بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان فروش عبد مسلم به خریدار کافر از اون جهت که فعلا موضوع ندارد و منتفی است، بعضی از فقها رضوان الله علیهم مثل سیدن استاد اصلا این رو مطرح نکردند. چیزی که محل ابتلا نیست و وجود خارجی ندارد، صرف عمر برای او چیست؟ لکن درباره فروش مصحف شریف به کافر که محل ابتلا است و وجود خارجی دارد بحثی کرد. بعضی از آیون نظیر خود مرحوم شیخ این مسئله اولا را مبسوطتر مطرح کردند، یعنی فروش عبد مسلم به خریدار کافر را مبسوطتر مطرح کردند، ولی جریان فروش مصحف شریف به کافر را به طور گذرا طرح کردند، برای اینکه بسیاری از ادله اون مسئله در همین مسئله روشن می شود. ادامه بحث بیع عبد مسلم برای آن است که هم مطالب خود این مسئله روشن می شود، چون در بسیار از ابواب فقه آمده، هم ادله مسئله فروش مصحف شریف به کافر روشن می شود که اگر اینجا یه مقداری بحث طول کشید، با اینکه محل ابتلا نیست، مسئله بعدی که محل ابتلاست اون دیگه مبسوط نخواهد بود. در اونجا گفته می شود کما مر. مطلب دیگر اون است که گرچه مباحث مربوط به عبید و امام مطرح نیست، ولی خیلی از مطالب فقهی در همین ابواب روشن می شود. نظیر همین آیه لا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب این کریمه تقریبا یک صفحه از آیات قرآن کریم مربوط به نفی ولایت است و عنصر محوری یک صفحه مربوط به نفی استعمار و استعباد و استثمار و این گونه از امور است و هیچ ارتباطی هم به مسئله قیامت ندارد. این بزرگان همونطوری که مسئله عبید و اما برشون مطرح نبود، محل ابتلا نبود، کمتر مطرح میکردن، قرآن کریم هم برای حوزه مثل همین است. این چه این نیست که مثلا با خود آیات قرآن کریم معنوس انس شدید باشه و به سیاق و سباق آیه مراجعه کنن. مرحوم شیخ و همچنین بعض از فقها رضوان الله علیهم که مثل ایشون فکر میکردن، چون یک جمله نه آیه، یه جمله قبل از لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا مربوط به قیامت است، فلا یحکم بینهم یوم القیامه، اما جمله های قبلی همین آیه و آیات قبلی قبل از این آیه و آیات بعد از این آیه همش در مربوط به مسئله والی و ولایت و فقه سیاسی و اجتماعی ایناست. چون یک جمله قبل از این جمله آمده فلا یحکم بینهم یوم القیامه، گفتن این مربوط به قیامت است. خب بنابراین اگر یه مقداری این مسئله مبسوطاً مطرح شد، هم فواید فراوان درونی دارد، یک، هم عهده‌دار تبیین مسئله بیرونی است، دو، در مسئله آینده به خواست خدا که فروش مصحف شریف به کافر هست دیگه مبسوطاً بحث نخواهد شد. بسیار از ادله او همون کما کمر کما مر است. مطلب دیگه این که این آیون قبول کردن که حرف لن برای نفی ابد است، که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا. و ظاهر آیه هم آبی از تخصیص است، اگر چیزی حکم ابدی آورد دیگه جا برای تخصیص نیست. البته این سخن درست است که لسان آیه آبی از تخصیص است، مثل این که ما بگوییم ظلم نارواست مگر در فلان جا، تجاوز به حقوق مردم نارواست مگر در فلان جا. اینها عناوینی نیست که استثناپذیر، تقییدپذیر، تخصیصپذیر باشد. اما نکته ادبی آن است که لن برای نفی ابد نیست، لن برای نفی تأکید است، تأکید نفی است نه تعبید نفی. اگر یه چیز ابدی بود حتی و متا ندارد، مقیانی است، چون ابد غایت ندارد. در حالی که در موارد فراوانی کلمه لن به کار رفته و مقیا شده، لن ابره الارض حتی یعزن لی ابی، خب اگه چیز ابدی بود، ابدی که حتی اومتا بر نمیدارد. و مانند آن هست، اگر چونچه در جریان موسی و خضر هم همین بکار رفته که من نمیشم تا حتی ولو امزی حقوبا هم راه رو ادامه بدیم تا اینکه به اون جایی که گفته شد پیدا کنیم. وجود مبارک موسی به همراهش همچه بیان فرمود. این تعبیرات قرآن کریم کم نیست که حرف لن آمده با ذکری غایتی، حدی. چون ابد غایت ندارد پس لن برای نفی ابد نیست، نه برای تأکید نفی است. مناقشه مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به این آیه این است که آیه لسان آبی از تخصیص است، یک، در حالی که ملکیت کافر نسبت به مسلم در بعض از موارد فقه ثابت شد، دو، ما اگر بگوییم آیه ناظر به نفی ملکیت است باید تخصیص را روا بداریم، سه، آیه آبی از تخصیص است، چهار، مجموع این امور چهارگانه اشکال اول مرحوم شیخ تشکیل میده که آیه آبی از تخصیص است. نمیشه گفت به این که لن یجعل الله الا در فرمرد. در موارد متعددی ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم ثابت شده است، یعنی اگر عبدی شخصی مالک عبد و هر دو کافر بودن و این عبد کافر اسلام آورد، مولا همچنان به کفر باقی است. کسی نبود که اون مولا را مالک را وادار کند بر فروش این عبد. مدت های این عبد تحت تملک این مولا بود، بعد هم مرد، ورثه او هم کافرند، اون وارثان که کافرند این عبد مسلم را هم به ارث میبرند. در این فضا هم اگر کسی نباشد وارث را بادار کند به فروش عبد مسلم، همچنان عبد مسلم در ملک او باقی است. خب این موارد هست دیگر. پس در صورتی که هر دو مسلمان باشند، یعنی مالک و مملوک هر دو مسلمان باشند و مالک مرتد بشود، یک کافری است که مالک عبد مسلم است. هر دو کافر باشند، عبد مسلم اسلام بیاورد، اینجا یک کافر مالک مسلمان است. و اگر کسی نباشد که بیع را بر اونها تحمیل کند، این ملکیتشون ادامه دارد. و اگر بمیرند ورثه اونها کافر باشند، باز کافر مالک عبد مسلم میشود. پس ما موارد فراوانی داریم که در اسلام ما کافر مالک عبد مسلم میشود. اگر آیه لن یجعل الله ناظر به مسئله نفی ملکیت باشد، باید اینا تخصیص بخورد، در حالی که آیه آبی از تخصیص است. پاسخش این است که این آیه تخصیص پذیر نیست به حسب ظاهر، درست است، اما اینا تخصصا خارج است، تخصیص نیست، اینا سلطه نیست و باید در اصل مسئله حق با شماست. ما یه تجدید نظر بکنیم، یعنی اگر ما بگوییم به این که همون طوری که یکی از شرایط متعاقدان بلوغ است و عقل است و اختیار است و قصد، اسلام هم مانند اون امور چارگان شرط است، اگر کسی کافر بود نمیتواند مشتری عبد مسلم باشد، این حق با شماست. ولی میتوان این را جزء فروعات مسئله مالکیت قرار داد که اگر کسی کافر بود نمیتواند ملکیت مستقر داشته باشد. ملکیت استطراقی به تعبیر آیون، یعنی ملکیتی که در طریق حریت است یا ملکیتی که در طریق نقل و انتقال به دیگری است، این سبیل نیست. یک کسی مالک باشد، به حکومت اسلامی وادارش کند که شما باید این عبد مسلم رو بفروشی. ملکیت استطراقی سبیل نیست تا ما بگوییم لن یجعل الله شامل این می شود و تخصیص خورده به ادله خاص تا شما بگویید این آیه آبی از تخصیص است. ملکیت استطراقی تخصصا خارج از سبیل نیست. منتها البته ما اگر این رو پذیرفتیم، اون مطلبی را که یکی از شرایط متعاقدان این است که اگر مبی عبد مسلم بود، خریدار یا فروشنده، یعنی من ینتقل الیه العبد المسلم، بود مسلم باشد، این شرط از دست ما گرفته می شود. این حق با شماست. لکن اگر ما نتوانیم به وسیله این آیه اون مطلب فقه را ثابت کنیم، اون خبر حماد که منجبر به عمل اصحاب است و عدلی دیگر کافی است. استدلال مرمای ناینی رضوان الله علیه این است که وقتی که شارع مقدس می‌فرماید حتما باید این عبد مسلم را از تحت اختیار کافر خارج کنید، یعنی حدوثن هم نمیشه بهش داد دیگه، نظیر همون از وجوب ازاله آلودگی از مسجد ما میفهمیم تنجیس مسجد حرام است. مرحوم شیخ و همچنین مرحوم های خوی رضوان الله علیه وفاقاً للشیخ میفرمان به این که این تلازم حدوث و بقا در حکم تکلیف است، نه در حکم بعض. یعنی همون طوری که ما از وجوب ازاله حرمت تنجیس میفهمیم، از وجوب بیع عبد مسلم و خارج کردن عبد مسلم از ید کافر میفهمیم که کافر نمیتواند عبد مسلم را بخرد، حرمت تکلیفی دارد. حرام است که او بخرد؟ بله، ما حرمتش قبول داریم. تلازم بین حدوث و بقا در حکم تکلیفی را ما قبول داریم، مرام شیخ هم میره قبول کرده، اما حکم وضعی رو نمیپذیریم که وضعا باطل باشد. خب در اینجا ظاهرن حق با مرحوم آی ناینی امثال آی ناینی است. چرا؟ برای اینکه وقتی که شارع مقدس میفهمه که نگذارید این کالا در اختیار او باشد، یعنی چی؟ یعنی اول اجازه بدید که او بخره، بعد ازش وادارش کنید که بفروشه. حالا اگر حکومت اسلامی بود، قدرت در اختیار مسلمان ها بود، بگوییم که خرید و فروش عبد مسلم برای کافر جایز است، ولی همین که خرید فوراً وادارش کنید بفروشه. این تقریباً شبیه لغوه. اگر او میتواند مالک باشد چرا ما وادارش کنیم بفروش؟ از این که حتما باید طبق بیان نورانی هستم فرمود اذهبوا فبیعوه من المسلمین، برید وادارش کنید حتما به یکی از مسلمان ها بفروشه، معلوم میشه به این که ملکیت مستقر نداره. خب ما از این طرف بگوییم خرید و فروش او جایز است، همین که مالک شد فورا وادارش کنید بفروش. این گونه از ملکیت ها مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک نقدهایی نسبت به آیه مبارکه داشتن که بخش اساسی نقد در اثر دور بودن از حریم کتاب الهی است، که اشاره شد به این که آیه اصولا ناظر مسئله جعل ولایت و والی بودن این هاست که سلطه سیاسی است، سلطه داخلی هم سلطه مالکانه هم یه نحوه ولایت است. اشکال دیگری که مرحوم شیخ داشتن که در بحث دیروز نقل شد و رد شد این است که آیه ناظر به مسئله حجت است. ما باید آیه رو طوری معنا کنیم که آبی از تخصص باشه، تخصیص باشه. تنها تفسیری که میتواند سلامت آیه را از تخصیص تأمین کند این است که یا ما بگوییم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، ناظر مسئله کلامی است یعنی احتجاج و گفتگو، یا ناظر مسئله معاد است. هر کدام از این دو را تفسیر بکنیم آیه سالم از تخصیص میمونه و از بحث ما هم بیرون است. بیان ذالک اینه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی در مناظره های علمی، در گفتگوهای کلامی هرگز کافر برهان قانع کننده ای ندارد، تنها کسی که برهان قانع کننده دارد مسلمان است، اسلام است. این تخصیص پذیر نیست. مطلبی حق تخصیص ناپذیر مطابق آیه و با بحث ما بیگانه است، پس نمیشه مسئله تملک عبد مسلم یا عدم تملک عبد مسلم استدلال بود. این یک جمله قبل از این دارد که والله یحکم بینهم یوم القیامه، در جریان محاکمه که سبک و سنگینی اعمال و عقاید و اخلاق اون روز مطرح میشه، خدای سبحان داوری بین مسلمان و کافر را به عهده میگیرد و یقینا حکم حق با اسلام و مسلمان هاست و کفار حقی ندارند، مازا بعد الحق الا الضلال. اینم تخصیص ناپذیره، یعنی در صحنه قیامت هیچ حقی کافر نسبت به مسلمان نداره، تخصیص ناپذیر است. پس آیه اگر مربوط به معاد باشد سالم از تخصیص است، با آیه سازگار است، ولی از بحث ما بیرون. اگر ناظر مسئله کلامی باشد، مناظره های علمی باشد، نفی حجت باشد، سالم از تخصیص است، از مسئله ما بیرون و مقام ما دیگه آیه مربوط ما نیست. نقدی که به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد است این است که بسیار خوب، این سبیل که حقیقت شرعیه در هیچ کدام از اینها نیست. سبیل یعنی راه. این بیان را هم سیدان استاد تو مسئله بعدی دارن، یعنی مسئله مصحف. اگر سبیل بنی طریقه است، بنی راه نفوذ است، نفوذ ناپذیری است، این مصادیق زیادی دارد. تو مسائل کلامی حجت داشتن کافر نسبت به مسلمان نفوذ است، در مسائل معاد سلطه کافر نسبت به مؤمن سبیل است، تو مسائل اقتصادی اگر کافر بتواند عبد مسلم را بخرد فرمان روای او باشد سبیل است. خب بسیار خوب، اگر چنون چه نسبت به حجت یا نسبت به معاد بود، چه مانعی دارد که شامل مقام ما هم بشه؟ به ملکیت استطراقی البته ما قبول داریم که شامل نمی‌شود، برای اینکه سلطه نیست. بنابراین هیچ کدام از اونها نمی‌تواند جلو استدلال به آیه را بگیره. این قصه را در زمان عبدالله فضل هاشمی پیش آمد و این بزرگان همین نقل کرده، مرحوم شیخ به دیگران بهش نقل کردن، بهش اشاره کردن و این است که اموی و مروانی و بعد هم به دنبال اونها عباسی ها در جریان کربلا اول خود را پیروز می‌پنداشتند. اون شعر لیت اشراقی را همین اموی ها خوندن. بعد وقتی قیام مختار شروع شد و روشنگری یا لسارات الحسین ادی رو بیدار کرد و مردم فهمیدن سالار شهیدان سلام الله علیه مظلومانه شربت شهادت نوشید و اموی ظالمانه، حتی که کردن نزدیک بود قیام دیگرش رو بشه، قیام رسمی، ادی رو از همین عباسی ها وادار کردند که به مردم ابلاغ کنند که وجود مبارک حسین ابن علی از مقربین است و پیش خدای سبحان نظیر عیسی ابن مریم است، همونطوری که عیسی ابن مریم را رفعه الله الیه، حسین ابن علی را خدا به طرف آسمان ها برده. اصلا در کربلا کسی را نکشتن. همین آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا را شاهد آوردن، گفتن که مگر می شود کسی حسین ابن علی را شهید بکند؟ کسی که امام زمانش می کشد کافر است، کافر که بر مسلمان سلطنت دارد. هم این آیه را خوندن، هم گفتن حسین ابن علی جز مقربین است و کسی که جز مقربین است نظیر عیسی مسیح سلام الله علیه کان وجیها عند الله و من المقربین، این چنین شد بل رفعه الله الیه می شود، خدای حسین ابن علی را به آسمان ها برده، همونطور که عیسی ابن مریم را برده. این که میگوین شما هر جا میخواد زندگی کنی، چه شهر چه روستا، اول تحقیق کن ببین یه روحانی یه عالم دینی اونجا هست یا نه. این از بیانات نورانی امام صادق است. همون وقتی میخوای جا زندگی کنی ببین اول یه روحانی هست اونجا، یه عالم دینی هست یا نه، وگرنه اونجا نرو. برای اینکه اداره عوام به دست دیگران است، شوروندن عوام و ساکت کردن عوام میشه به دست اونها، و شما در زحمتی اول تحقیق بکن ببین در این روستا، در این شهر، در این منطقه یه روحانی متدین هست یا نه، وگرنه نرو. از بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه است. حضرت در اون عصر جلوی همین عوافری ها بهار گرفته، فرمود در جریان عبدالله فضل هاشمی، فرمود به اونها بگو این آیات نخوندید یقتلون النبیین بغیر حق، این آیه را نخوندید به قتل هور انبیاء به غیر حق، این آیات میگوید که همین کفار انبیاء را شهید کرده. آیه لن یجعل الله ناظر مسئله سلطه خارجی سیاسی نیست که کافر نمیتواند بر مسلمان پیروز بشه او را بکشه، این ناظر به حجت است، ناظر به استدلال است، ناظر مسئله کلامی است، یعنی هیچ برهانی کافر علیه اسلام و مسلمین ندارد. با بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه این فتنه خاموش شد. چه اینکه حالا این تو پرانتز گرچه مربوط به محسبانی است، باز در عصر همون وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کسی یه مشت خاک را تو این شیشه ریخته، یه قدری آب تو این رو خاک ریخته، در این شیشه را بسته در حضور عده‌ای، بعضی مدتی اینا به صورت حشرات در آمدن کرم شدن، بعد به این عوام گفته به این که خلقتی در کار نیست، معاذالله خالقی در کار نیست، این خاک و آب که جمع شدن حیات پیدا می شود. اونا گفتن بله حق با توست. عرض امام صادق سلام الله رسودن که یه همچه عوام فریبی هم آمده، یه همچه سفری پهن کرده. فرمود اگر خلقتی در تو این کار کردی بگو عددشون چند تاست، یک، چند تاش نرن، چند تاش ماده، دو، اینا رو به حالت اولی برگردون، سه. دید که با وجود امام صادق سلام الله علیه اینجا نمیتواند سفره پهن کند که از اون شهر فرار کرده. حالا این پرانتز بسته، وجود مبارک امام صادق که رئیس مذهب ماست از هر فرصتی استفاده کرده به مردم رو بیدار کرد. فرمود به اینها بگو به این که آیه ناظر به این نیست که کافر نمیتواند مسلمان رو بکشد، خب اون آیات دیگه چیه؟ خب اینجور گفتن لن یجعل الله، یعنی کافر نمیتواند مسلمان رو بکشد، با اینکه اون آیات نورانی یقتلون النبیین به قتل الانبیا در معرض استدلال بود. غرض این است که حضرت در این استدلال فرمود منظور از این حجه، منظور از این سبیل حجت است، چون منظور از این سبیل حجت است پس ناظر به اون مسئله قتل خارجی نیست. خب این که در صدر حصر نیست، یعنی این روایت در صدد حصر است که از این سبیل فقط حجت استفاده شد. سبیل جامع است، هم حجت کلامی رو شامل می شود، هم قضای داوری معاد رو شامل می شود، هم سلطه عرض کنم که تشریعی رو شامل می شود، همه اینها نفی می کنه. پس این اشکال مرحوم شیخ هم وارد نیست. اشکال دیگر مرحوم شیخ این است که این معارض با ادله صحت معاملات است، با عفو بالعقود، با تجارت انتراز، با اهل الله البیع، اینم در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه تعارض نیست، اینا یکی ناظر بر دیگری است. ظاهراً بله، به حسب ظاهر آمن من وچن، ولی اگه دلیل دوم ناظر به دلیل اول باشد، این میشه حاکم بر او، این میشه مقدم بر او. اینکه لن یجعل الله بگیم اهم از بحث معاملات و غیر معاملات است. اوفو بالعقود احل الله البیع، اهم از بیع عبد مسلم نسبت به کافر و دیگران است. پس او از جهتی عام است، این از جهتی عام است. در مورد فروش عبد مسلم اینا اجتماع است، و چون در ماده اجتماع تساقط دارن و تعارض دارن، هیچ کدوم نمیتونن سند مطلب باشن، باید به اصل موجود مراجعه کرد. این سخنم ناسواب است، برای اینکه این لن یجعل الله ناظر به امات اولیه است، ناظر به ادله اولیه است. حکومت دلیل بر دلیل که حقیقت شرعیه ندارد که. مگه ما حکومت را، ورود را، تخصیص را، تقیید را، اینا را از قرآن و روایات گرفتیم یا اینها را از بنای عقلا گرفتیم؟ بنای عقلا در قانون شناسی چیه؟ اگه قانونی، حالا قبل از اسلام و بعد از اسلام دو، بعد از اسلام در حوزه مسلمین، در حوزه خارج اسلامی چهار، وقتی قانون گذاری، قانون گذاران قانونی وضع کردن، بعد یه تبصره آوردن، تذکره آوردن، همه قانونشناسا میگن این مخصص اون است، این مقید اون است. این تخصیص و تقیید رو با اول از بنای عقلا گرفتیم، بعد دادیم به اصول، بعد در فقه پیاده کردیم. اونی که تو فقه پیاده میشه مقطع سوم راه است. این چی نیست که آیه ما دستور داده باشه یا ایها الذین آمنوا اذا ورد آمن و خاصتون خاص رو بر آم مقدم بدارید بشه تخصیص. این که نظیر عبادات نیست، نظیر دستورات فقهی دیگر نیست که از وحی گرفته باشه، که این بنای عقلاست. عقلا در قانون شناسی این چنینن که عام میدارن، خاصی دارن، خاص رو مخصص عام قرار میدن، مطلقی دارن، مقیدی دارن، مقید اون قید رو مقید اون مطلق قرار میدن و هاکذا. حکومت همینطوره، ورود همینطوره. اگر دلیل دوم ناظر به دلیل اول بود، بگیم حاکم اوست، در عقد حمل او تصرف بکنه یا در عقد حوض او تصرف بکنه. این چنین نیست که شما بگید به این که این لن یجعل الله حکومت نداره، مگر حکومت حقیقت شرعی داره؟ شما این دو دلیل رو عرضه کنید به بازار عقل، میبینید که یکی رو مقدم بر دیگری میداره دیگه. اوفو بالعقود احل الله البیع، حالا اون ملکیت های سلطه آور را شما چیکار میکنید؟ اون ملکیتی که فرض کنید سلطه آوره، باز بگید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، معارض آن است نه حاکم بر او. این لن یجعل الله جزء ادله ثانویه است، مثل لا ضرر، مثل لا حرج. خب چرا شما لا ضرر و لا حرج رو مقدم بر ادله اولی میدونی؟ میگید مخصص آن است یا مقید آن است یا حاکم بر اون است. این حکومت را از آیه گرفتی، این حکومت را از روایت گرفتی، یا این حکومت را از عقل گرفتی و بنای عقلا؟ و شعر مقدس در محاورات خود دیگه راه جدیدی نیاورده، که حرف زده، مخاطبان فهمیدن و عمل کردن. مخاطب همون جوری که قوانین خودش میفهمه، قوانین شعر رو میفهمه و عمل میکنه. منتها این ادله را شعر باید بگوید، اما جمع بین ادله، چه دلیل ناظر چه دلیلیست، تقیید مطلق، تخصیص عام، اینا که دیگه از شعر نیامده، که البته به معنای دقیق از شرع آمده، زیرا عقل شرع من داخل. خب این که شما فرمودید این حکومت معلوم نیست و حکومت عدل، این لایه کریمه بر عدل اولیه معلوم نیست، چرا معلوم نیست؟ این ناظر به اونه دیگه. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم ناتمام است، یعنی ما نباید نسبت سنجی بکنیم، بگیم اینها با هم معارضن و از یه طرف لن یجعل الله است، از یه طرفی اوفو بالعقود است، اذا تعارضا تساقط و خیر. مگه ما لا ضرر را با اوفو بالعقود میسنجیم؟ خب لا ضرر هم با اوفو بالعقود خصم بشه دیگه. لا ضرر تو بحث معاملات و غیر معاملات است، اوفو بالعقود تو بحث ضرری و غیر ضرری است. در عقد ضرریش اشتباه وقت ما بگیم این آمن وجه آمن وجه هم و در آمن وجه در مورد اجتماع تعارضات تساقط ها یا میگیم لا ضرر حاکم است، لا ضرر حاکمه، لا حرج حاکمه، نفی سبیل حاکمه و مانند اون. برای این به پیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم ناتمام است. میمونه تفصیلی که تنبوهی که مرحوم های نائین رضوان الله علیه دادن، میفرمان به این که ما ناچاریم بین این ادله فرق بگذاریم. دلیل اگر آیه لن یجعل الله باشد، اون ملکیت مستقره را نفی می کند، بگه سلطه است. ملکیت استطراقی که یک لحظه مالک بشود و بعد از ملکش بیرون برود، این رو نفی نمی کند. لذا مسئله ارث بردن کافر عبد مسلم را با این آیه نفی نمی شود. آیه معارض اون هم نیست و قابل نقضم نیست تا شما بگویید که اگر شامل ملکیت بشود پس چرا در مسئله ارث همه فتوا میدن به این که کافر ارث میبرد. این که این سلطه را نفی میکند. ملکیت استطراقی سلطه نیست و تخصصا خارج از تخصیص. اما روایت این مربوط به تلازم است. مرحوم شیخ میفهمد به این که بین حدوث و بقا در حکم تکلیفی تلازم است نه وضعی. مرحوم های خوی رضوان الله علیه هم بفاقن شیخ همین رو پذیرفتن که از خبر حماد و مانند اون بیش از تلازم در حکم تکلیفی فهمیده نمی شود. مرحوم های نائین رضوان الله علیه که ظاهرن حق با ایشون است، میفرمان به این که ما از این خبر حماد که مورد عمل اصحاب است تلازم حکم وضعی را هم میفهمیم. یعنی وقتی شارع مقدس میگوید که فوراً برید این عبد مسلم را از تحدید او خارج کنید، یعنی به او نفروشید دیگر، به دلیل اینکه فرمود اذهبوا فبیعوه من المسلمین، برید به مسلمان ها بفروشید. مرحوم های خوبی فرمود سر این که فرمود برو به مسلمان ها بفروشید برای اینکه چون فروشش به کافر حرامه دیگه. ما تکلیفا قبول داریم که فروش عبد مسلم به کافر حرام است، تکلیفا اون روایت هم ناظر به حکم تکلیفی است، حرام است. لذا وجود بارک است امیر فرمود این رو به مسلمان ها بفروشید. این نکته باید ملحوظ باشد که در معاملات ما یه حرمت ذاتی داشته باشیم که مساسی به حکم وضعی نداشته باشد خیلی کم است. الان این آیه میخوام بگن یه حرمت تعبدی محض است، نظیر غیبت و دروغ، و هیچ اثر وضعی هم ندارد، حکم وضعی هم ندارد. فروش عبد مسلم به کافر تکلیفاً حرام است، مثل نگاه به نامحرم، همین وضعاً حلال است، هیچ چیز ندارد. در حالی که نصاب لسان این حدیث این است که فورا از تحدید او خارج کنید. این وجوب اخراج مسلمان از ید کافر برای آن است که این سلطه پیدا نکند یا این تحت اختیار او نباشد، بالاخره ملکیت مستقره نمیتونه داشته باشه. بنابراین اگر چون چه ملکیت مستقره پیدا کند، اگر اقوا بسلان نباشد، احتیاط وجوبی آن است که تحت اختیار او وضعاً باطل است و تحت اختیار او قرار نمی گیرد. الحمدلله.